بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 74 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو شروع میکنیم با این عنوان: علم مدنی یا مبانی نظریه مدیریت عمران مدینه. البته ما همچنان در بخش توزین فلسفه اسلامی و نقش علم مدنی در توزین فلسفه اسلامی هستیم، منتها همطور که قبلا هم عرض کردم ذیل این عنوان کلی عناوین جزئی وجود داره که حالا در هر جلسه‌ای در حقیقت ما وارد یکی از این عناوین جزئی میشیم که ذیل همون توضیح در واقع نقش علم مدنی در توزیین فلسفه اسلامی هست. با توجه به بحثایی که ما داشتیم، به خصوص تو جلسه قبل که وارد محورهای علم مدنی از نظر فارابی شدیم، حالا با توجه به بحثی که امروز خواهیم داشت میبینیم که اصلا بحث عمران مدینه است و در حقیقت یکی از اهداف اصلی فلسفه از نظر فارابی در واقع عمران مدینه است. منتها عمران مدینه به گونه ای که برای شهروندان آن مدینه هم خیرات دنیوی رقم بخوره و هم خیرات اخروی که در حقیقت به تعبیر فارابی غایت قصوا انسانها در زندگیشون در مدینه برسن به غایت قصوا. از همین جهت ما عنوان جلسه 74 رو گذاشتیم علم مدنی یا مبانی نظریه مدیریت عمران مدینه. خب ما میطلبه که و تا حالا هم این کار رو داشتیم که هر چند جلسه ای یه جمع‌بندی و یک مروری داشتیم رو 7-8 جلسه اخیر، منتها اون جمع‌بندی و مرور ما توأم است با باز کردن بیشتر مسئله و در واقع جنبه‌های مختلفی از بحث که فروگذار شده و مورد حالا کمبود وقت نشده اونا رو بیان بکنیم یا بازش بکنیم، تو این جمع‌بندی و مرور سعی میکنیم که این کمبودها جبران بشه، به خصوص که این کمبودها بسیار بسیار اساسی و از اجزای اصلی در حقیقت بحث ما هست. خب اگه یادتون باشه اصلا اولین نکته‌ای که ما در واقع بحث‌های علم مدنی از اون شروع شد این بود که هدف فلسفه و از جمله به ویژه فلسفه اسلامی رسیدن به علم و سعاده هست. از همین جهت فارابی در فصل 53 الفصول المنتزعه که البته عبارتشو قبلا مرور کردیم به صراحه فارابی بیان میکنه که فلحکمت و اون هیلتی تو غفا علشی الذی هو السعاده فی الحقیقه، یعنی حکمت در حقیقت اونیست که منتهی میشه به علم و سعاده. این خیلی نکته جالبیه، فل حکمت و اون هیلتی. پس اگر فلسفه‌ای یا حالا چیزی تحت عنوان فلسفه اسلامی در جریان باشه و منتهی نشه به علم و سعاده، از نظر فارابی اصلا اونو ما نمیتونیم به عنوان حکمت به رسمیت بشناسیم. خب این یه نکته بسیار بسیار مهم هست. منتها با توجه به بحثایی که داشتیم، سعادت برخلاف برداشت جمعی و عمومی که امروزه در فضای فلسفه اسلامی وجود داره و اون رو یک مقوله فردی، معنوی، اخلاقی میدونند و وقتی که میگن که خب سعادت چیه، فوری جواب میدن که استکمال نفس انسانی، و این استکمال نفس انسانی کاملا در واقع یک امر معنوی است، یک امر اخلاقی است که برای فرد باید رقم بخوره، در صورت که فیلسوفان ما به هیچ وجه اون رو منحصر نمی کنند در این ساحت فردی، معنوی، اخلاقی، بلکه سعادت یک مقوله اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدنی و تمدنی است. و با توجه به اون عبارتی که تو کتاب فارابی قبلا بیانش کردیم، سیاسات المدنیه، خب به صراحه بیان میکنه که در علم و سعادت در حقیقت، یا به عبارتی در رسیدن جامعه به سعادت، باید این رقم بخوره که همه خیرات طبیعی و ارادی قابل تحقق بشه و همه شرور طبیعی و ارادی باید دفع بشه، که حالا البته به این نکته ما میپردازیم. نکته دیگه ای که بسیار بسیار مهمه و در واقع باید ما روش تأکید داشته باشیم، این که علم و سعاده یک علم جامعه و در حقیقت مشتمل بر سیاستگذاری های کلی اداره جامعه است. مشتمل است بر سیاستگذاری های کلی اداره مدینه. البته اون حالا این جامعه میتونه در سطح یک مدینه باشه، میتونه در سطح چند مدینه باشه و در واقع یک منطقه رو بخواد اداره بکنه، و یا اینکه از نظر فارابی میتونه در واقع عرصه این سیاست تدبیر جامعه در واقع میتونه عرصه جهانی باشه، که این رو به صراحه فارابی در حقیقت بیان میکنه. خب پس توجه بفرمایید، علم و سعاده به عنوان یک علم جامعه که مشتمل باشد بر سیاست گذاری های کلی اداره جامعه، این در واقع متکفلش عقل نظری است. اما علم و سعاده در واقع منتهی میشه به یک برنامه ریزی جامعه که اون دیگه در واقع عقل محاسباتی رو میخواد و عقل عملی رو میطلبه. اینجا من لازم میدونم که یه مروری خیلی سریع داشته باشیم رو عبارات فارابی در رابطه با این چند نکته که من عرض کردم. در همین فصل 53 فارابی میگه که بله والحکمتو اذن هی التی توقف علی السعاده فی الحقیقه، و تعقل هو الذی یوقف علی ما ینبغی ان یفعل حتی تحصل السعاده. پس در واقع از خلال حکمت ما باید برسیم به علم و سعاده، و که خب این بر مبنای برهان و تفکر بر مبنای نظر به دست میاد و متکفلش در واقع عقل نظری است، و بعد در واقع نوبته تعقل میشه. اینجا منظور از تعقل از نظر فارابی همون عقل محاسباتی، عقل عملی هست که در واقع در تعقل اون افعالی که موجب میشه، با انجام اون افعال موجب میشه که ما به خود سعادت برسیم، برنامه ریزی میشه. این همون چیزیست که من عرض کردم، یک برنامه ریزیه جامع مشتمل بر جزئیات. و بعد میگه فهاذانه، این حکمت و این تعقل، اذن هما المتعاضدان، اینا پشتوانه هم دیگه هستند، تعاضد با هم دیگه دارند. فی تکمیل الانسان، سلام فی تکمیل الانسان، که در واقع همون استکمال هست. حتی تکون الحکمه هی التی توتل غایت القصبا، پس حکمت همون است که اعطا میکند غایت قصوا را، و تعقل یوتی ما تنال و بهی تلک الغایه، و در تعقل ما میرسیم به آنچه که ما رو به این غایت در واقع میرسونه، که گفتیم آنچه که ما رو به این غایت میرسونه در واقع یک برنامه ریزی جامع در واقع اداره مدینه است. خب نکته دیگه که قبلا بحث کردیم، فارابی به صراحت بیان میکنه که ما برای این که برسیم به علم و سعاده به سه چیز نیاز داریم. یکی در واقع حکمت هست، و یکی علوم مختلف اعم از طبیعی، ریاضی، انسانی، و جزء سوم در واقع همون است که فارابی ازش تعبیر میکنه به هنکه، یا به عبارتی تجربه. بر اساس این سه جزء در واقع ما میتونیم برسیم به علم و سعاده، که در واقع یک علم روساختی هست بر اساس اون سه جزء. و این علم و سعاده مرحله به مرحله باید کامل تر بشه، و به موازات کامل شدن مرحله به مرحله علم و سعاده، اون برنامه ریزی جامع ما هم باید مرحله به مرحله در واقع کامل تر بشه، نو به نو بشه، و در طی زمان نمیتونه اون برنامه ریزی جامع همچنان ثابت و لایتغیر باشه. لذا فارابی قائل است به اینکه ما باید ممارست جزء به جزء داشته باشیم، که باز اینجا من لازم میدونم بیان فارابی رو خیلی سریع مرور بکنیم. در فصل 94 الفصول المنتزعه در اینجا، خب همطور که این عبارت رو قبلا هم عرض کردیم، اصلا عنوانش این هست: فی منافع الجزء النظری فی الفلسفه و انه ضروری فی جزء العملی. یعنی در واقع فلسفه از نظر فارابی منافع نظری دارد در رابطه با جزء عملی. یعنی در واقع فلسفه ضروری است به لحاظ منفعت در مقام عمل، در مقام برنامه ریزی. خب اول فارابی تو این فصل پای فضیلت رو میکشه وسط و انسان اولین کاری که میکنه باید فضائل رو بشناسه. منتها همطور که عرض کردم، فضیلت در فلسفه فارابی، در فلسفه ابن سینا و همچنین بعداً در فلسفه ملا صدرا، فضیلت اون چیزی نیست که امروز ما در واقع ازش تصویر داریم. شما الان به هر کس بگید فضیلت، فضائل، خب انگار این اصطلاح فقط و فقط متمرکز شده رو یه سری مسائل اخلاقی، در صورتی که فضیلت از نظر فارابی اون نحوه اداره جامعه هست به گونه ای که همه خیرات دنیوی و اخروی، البته به حسب اون زمان و امکانی که تا اون زمان برقراره و موجوده، امکان رقم خوردن برای شهروندان مدینه باشه. اول فضیلت رو در واقع بیان میکنه، که خب البته اینجا فارابی بیان میکنه که ما فضائل حقیقی داریم، فضائل کاذب داریم و از طریق حکمت ما باید بین این فضائل رو تفکیک بکنیم، فضائل حقیقی و فضائل کاذب. اون وقت حالا این رو بیان میکنه، بعد میگه و هاذهی حالٌ لا تحصلو ولا تکملو الا بعد الهنکه و کمال المعرفت بالبرهان و استکمال العلوم الطبیعیه و ما یتبعها و ما بعدها علا ترتیب و نظام. یعنی در واقع این فضیلت شناسی و فضیلت یابی و علم و سعاده به دست نمیاد مگر اینکه ما در واقع به کمال معرفت برهانی رسیده باشیم، یعنی حکمت، علوم اعم از طبیعی و ریاضی در ما استکمال پیدا کرده باشه و تجربه هنکه. خب نکته که میخوام یه مقدار روش مانور بدم الان اینه که فارابی معتقده که همه اینا در واقع باید یک نظام اندیشه رو برای ما رقم بزنه. یعنی ما به یک تفکر نظاممند برسیم، یک تفکر نظاممند و جامع، و در این تفکر نظاممند هم علوم، علوم مختلف طبیعی، ریاضی، انسانی، هم حکمت و هم تجربه مشارکت بکنند. نظام میگه که هنکه و معرفت بالبرهان، کمال معرفت بالبرهان و استکمال علوم طبیعی و ما یتبعها که همون علوم ریاضی باشه و ما بعدها که الهیات باشه به همون نحو ترتیبی که وجود داره، علا ترتیب و نظام حتی یسیر و اخیرن الال علم به سعاده. در حقیقت این نظام که از همه اینا به وجود اومده در واقع ما رو میرسونه به علم و سعاده، الال علم به سعادت لکی هیب الحقیقه سعاده و هیل لکی تطلب لذاتها. علم و سعاده اون علمیست که دیگه خودشو برای خودش میخواییم، سعادت مطلوب به ذاته. پس دقت بفرمایید، این چیزیست که ما بارها تو این جلسات روش مانور دادیم که فلسفه برای فلسفه نیست. ما فلسفه نمیخونیم که فلسفه خونده باشیم، ما فلسفه میخونیم که بتونیم قدرت نظام سازی به دست بیاریم و بتونیم در واقع معارفی که از خلال وجود شناسی به دست آوردیم در یک ترکیب نظاممند با علوم مختلف و با تجاربی که کسب کردیم و میکنیم و خواهیم کرد در واقع برسیم به علم و سعاده. و علم و سعاده در واقع علم ما باشد در تدبیر و اداره مدینه به گونه ای که در واقع خود حقیقت سعادت رقم بخوره برای ما. رضا میگه که پس در حقیقت هدف نهایی ما سعادت است که تطلب لذاتها ولا تطلب فی وقت من الاوقات لغیرها. در هیچ زمانی در هیچ وقتی از اوقات سعادت برای چیز دیگه ای نیست، سعادت برای خودشه، ولی هر چیزی برای سعادته. از نظر فارابی علوم برای سعادته، علوم ریاضی، علوم طبیعی، علوم انسانی، تجاربی که کسب میکنیم، حکمت و فلسفه‌ای که میخونیم، اینها برای این است که در واقع سعادت در جامعه رقم بخوره. پس علم برای علم، فلسفه برای فلسفه، صنعت برای صنعت، تکنولوژی برای تکنولوژی، هنر برای هنر، اینا همه در واقع محکوم از نظر فارابی. هیچ کدوم اینها مطلوب به ذات نیست، اینا همه طلب میشن برای چیز دیگری و اون چیز دیگر سعادت انسانی. به عبارت دیگه دقت بفرمایید، انسان همه اینا رو میخواد برای اینکه زندگی کنه، نه اینکه زندگی کنه برای اینکه همه اینا رو بخواد. انسان نباید زندگی کند برای اینکه به علم برسه، انسان در واقع میخواد که به علم برسه برای اینکه زندگی بکنه. اون زندگی که سعادتش رقم بخوره. خب حالا اینجا در واقع و یعرف کیف تکون الفضائل النظریه و الفضائل الفکریه سببا و مبدعا لکون الفضائل العملیه و صنایع. یعنی در واقع علم و سعاده، ما وقتی به علم و سعاده میرسیم، حالا تازه اینجا متوجه میشیم که این فضائل نظری و فضائل فکری در واقع چگونه سبب هستن و مبدع هستن برای فضائل عملی و در واقع صنایع. مجموعه مختلف صنعت ها و فنون که حالا البته انشاءالله من در رابطه با علم مدنی بحث خواهم کرد از دیدگاه فارابی در مورد حرفه ها و صنعت ها، نکات خیلی دقیقی داره فارابی. و هذا اجمعون، این در واقع یک مجموعه خیلی گسترده است. و هذا اجمعون، این مجموعه لا یکونو الا به ممارست نظر و انتقال من درجتن الى درجتن و من منزلتن الى منزلتن. باید منزل به منزل، درجه به درجه همه اینا استکمال پیدا بکنه. حکمت، علوم، هنکه که همون تجربه باشه، این باید مرحله به مرحله درش ممارست داشته باشیم تا استکمال پیدا بکنه. به تبع اون برنامه ریزی جامع که داریم برای عمل، اون هم به موازاتش مرتبه مرتبه، درجه به درجه باید استکمال پیدا بکنه. ولا یمکن غیر ذالک، اصلا غیر از این راهی نیست. راه هم غیر از این ما راهی نداریم. اما حالا بعد من عبارات فارابی رو خواهم آورد که میگه این برنامه ریزی جامع در حقیقت زمان تا زمان، مدینه تا مدینه، اینها متفاوته و در واقع فیلسوف باید به همه اینها در واقع توجه داشته باشه. خب حالا اون مانوری که من میخواستم بدم اینجاست با توجه به این بحثی که داشتیم. ببینید ما دو تا اصطلاح باید از هم تفکیک بکنیم. یکی واژه فلسفه علل اطلاق یا فلسفه مطلق هست و یکی فلسفه به معنای خاص. فلسفه به معنای خاص همین فلسفه ایست که ما امروز داریم، که البته دو بخشش میکنیم، الهیات بالمعنی العام، الهیات بالمعنی الاخص. این همونیست که در تفکر فارابی ازش تعبیر شده به حکمت. حکمت در واقع اون فلسفه خاص است که به معنای وجود شناسی است، به معنای هستی شناسی است. و ما یک وجود شناسی به معنای عام داریم، یک وجود شناسی به معنای اخص داریم. اما ما وقتی میگیم فلسفه علل اطلاق، این فلسفه علل اطلاق شامل این وجود شناسی میشه، شامل همه اون مجموعه علوم نظری میشه، شامل مجموعه علوم عملی هم میشه. که البته مجموعه علوم عملی از نظر فارابی در واقع همون علم مدنی هست. خب نکته‌ای که قبلاً هم بهش اشاره کردیم و بسیار بسیار مهمه و واقعاً می‌طلبه که ما اون رو هر چند جلسه یک بار مورد تذکر قرار بدیم و تکرار بکنیم، این هست که فلسفه علل اطلاق فقط و فقط یک عنوان مجموعی که به کار بره برای مجموعه علوم نیست. در حقیقت از نظر فارابی وقتی ما میگیم فلسفه علل اطلاق، یعنی یک نظام سازی باید صورت بگیرد، یک نظام اندیشه باید به وجود بیاید که در این نظام اندیشه حکمت و علوم و تجربه اینها در تعامل با هم دیگه به سر میبرند و در حقیقت یک نظام فکری رو به دست میارند. از این نظام فکری یک برنامه ریزی به دست میاد. در حقیقت ما میرسیم به یک فلسفه اخلاق، فلسفه نظری اخلاق، نه فلسفه علم اخلاق، فلسفه نظری اخلاق، و میرسیم به فلسفه سیاست که البته باز اون هم منظور فلسفه نظری سیاست هست، نه فلسفه علم سیاست. فلسفه علم اخلاق و فلسفه علم سیاست خب از معرفت‌های درجه دومه، کاری باش نداریم فعلا. فلسفه نظری اخلاق یعنی چی؟ یعنی مبانی نظری زیرساختی علم اخلاق. و فلسفه نظری سیاست یعنی مبانی نظری زیرساختی علم سیاست. و این فلسفه نظری اخلاق و فلسفه نظری سیاست دو جزء اصلی علم مدنی به شمار میاند. خب حالا من میخوام عبارات فارابی رو در این زمینه برای شما قرائت بکنم. منتها ببینید قبل از اینکه من عبارات رو بخونم میخوام سه تا کلید واژه رو تو این عبارات اول مطرح بکنم و شما رو متوجه این سه تا کلید واژه بکنم. یک کلید واژه‌ای که فارابی تو این عبارات روش تکیه داره کلمه و اصطلاح قنیه هست. قنیه با قاف. قنیه یعنی در حقیقت دارایی‌های استحصال شده، سرمایه‌های استحصال شده. من یه مثال بزنم. مثلا الان شما ببینید مثلا ما 300 سال پیش نمیتونستیم نفت را به عنوان دارایی های بشر به حساب بیاریم و به دست بیاریم. چرا؟ چون استحصال نشده بود. در حقیقت نفت بود ولی قنیه ما نبود، دارایی ما نبود. خب حالا بعدم که غرب کشف کرد و میمد برای ما استخراج میکرد، باز هم این نفت قنیه برای ما نبود ولی قنیه اونا بود، چون اونا در واقع استحصالش میکردن و به عنوان سرمایه مصرفش میکردن، به کارش میگرفتن. و عجیبه، این اصلا یکی از پایه‌های استثمار اصلا همین بود که کم و بیش هنوز که هنوز این تفکر هست. یعنی اصلا اینا قائلن به این که تعلق و مالکیت نسبت به اشیا و امور بستگی به این نداره که مثلا در مملکت ما باشه. انگلیسی‌ها یا آمریکایی‌ها در حقیقت قائل بودن به اینکه هر کس هر چیزی رو در هر جا در واقع بتونه استحصالش بکنه و مورد بهره برداری قرار بده دنبال ماست. بنابراین اصلا درست نفت در زمین ایران بود، ولی نفتی که در زمین ایران بود اصلا اینا قائل نبودن به این که متعلقه به ایرانی هاست. چرا؟ چون ایرانی ها نمیتونستن استحصال بکنن. در حقیقت سرمایه ایرانی ها نمیتونه باشه، سرمایه ماست که میتونیم اون رو در واقع استحصال بکنیم. لذا این تعبیر وجود داره. اون وقتی که در واقع مصدق نفت رو ملی کرد، این تعبیر وجود داره که تو انگلستان این مسئله مطرح شد که ایران نفت ما رو دزدید. نفت ما رو دزدید. حالا من اینا رو بیان کردم برای اینکه این کلمه قنیه در واقع ما متوجه بشیم چه معنایی دارد و نقش کلیدی دارد تو این عبارات که من میخوام بخونم. حالا جالبه، کلید واژه دوم که کاملا مرتبط است با قنیه قدرت. یعنی در واقع قنیه با قدرت مرتبطه. یعنی در واقع اگر علمی، دقت بفرمایید، اگر علمی به ما قدرت مانور بده، اون علم قنیه ماست. مثلا امروزه همین الان فلسفه اسلامی قنیه ما نیست. چرا؟ چون در واقع قدرت مانور به ما نمیده. حالا چرا قدرت مانور نمیده؟ برای اینکه استحصال نشده. درست مثل ماده خام، استحصال، پردازش، بکارگیری. فلسفه اسلامی استحصال نشده، پردازش نشده. خب حالا چرا فلسفه اسلامی استحصال نشده، پردازش نشده؟ برای اینکه فلسفه اسلامی امروزه قدرت ترکیب با علوم و تجربه ندارد. فلسفه اسلامی نمیتواند امروز این توان و این قدرت را ندارد که مشارکت داشته باشد، تعامل داشته باشد با سایر علوم در برنامه ریزی اداره مدینه. پس این دومین کلید واژه. خب اینا همه در واقع نقدی است که ما بر فلسفه اسلامی امروز در واقع داریم و میخوایم نشون بدیم که این فلسفه اسلامی که ما امروز داریم چقدر فاصله دارد با فلسفه اسلامی که فارابی در همون بدو تأسیس در واقع به تصویر کشیده.
ببخشید، حالا سوالا رو قرار آخر دست بپرسیم.
بفرمایید.
من سه تا سوال یادداشت کردم که یکیش همینه که شما بهش اشاره کردین.
بله.
من نوشتم که آیا فلسفه اسلامی ما با اون علوم تجربی و ریاضی و غیره که از غرب اومدن و الان تو دانشگاه‌های ما دارن تدریس میشن و الان ما این طرف رو فلسفه خودمون رو داریم تدریس میکنیم، اینا میتونن متناسب بشن یا اینکه برای فلسفه ما و یا برای اون علوم باید اتفاقایی بیفته و یه تحولاتی باید روی بده؟ یعنی آیا ما اون برنامه جامعه که میگیم برای سعادت باید بنویسیم خودمون و شروع کنیم مرحله به مرحله با تجربه، با این دوتا ماده خام میتونیم پیش ببریم یا این حد تحول داره؟
ببینید، ما اگر در حقیقت فلسفمون رو با توجه به هدفی که براش تعریف شده مورد بازیابی و بازخوانی قرار بدیم، خب اصلا خیلی اتفاقا میفته. ببینید اگر ما بخوایم، اینو من یه بار دیگه هم اشاره کردم، اگر ما بخوایم اینجا صرفا یک ترکیب مکانیکی به عمل بیاریم، یعنی بگیم که خب فلسفه‌مونه که داریم، خب حالا ریاضی هم داریم، علوم هم داریم، اینا رو همه رو به قول معروف در هم به کار میگیریم، در هم و با هم، ببینید چرا فارابی اسم اون مجموعه رو فلسفه مطلق گذاشته؟ این خیلی نکته مهمی است. من به نظرم میرسه که این باید یک تعبیر جدیدی باشه از فلسفه علل اطلاق، و نمیدونم، فکر نکنم که چنین برداشتی رو ارسطو و افلاطون داشته باشن، یونانی ها داشته باشن، که چرا ما به این مجموعه میگیم فلسفه، چرا در واقع به این مجموعه مثلا میگیم دانش نظری. فارابی اینطوری نگاه نمی کنه. فارابی وقتی عنوان فلسفه رو میاره، حالا من عبارت ها میخونم، فارابی وقتی فلسفه علل اطلاق رو میاره، بحثش اینه که این مجموعه باید در یک نظام مشارکت داشته باشند، در یک نظام اندیشه. خب اون وقت چطوری در نظام اندیشه باید مشارکت داشته باشند؟ اون با نظریه پردازی به دست میاد، نه صرفا با ترکیب مکانیکی. در ما نمیتونیم مونتاژ بکنیم که بیایم بگیم که خیلی خوب، مثل یه ماشین که میگیم خب حالا این قطعاتش اینجا ساختیم، خب اون قطعاتش هم که اونجا سفارش میدیم بسازید، یا قطعاتش هم که اونجا میدیم سفارش بده بسازید، بعد اینا رو ترکیب مکانیکی میکنیم. در فرهنگ، در نظام اندیشه، اگر ترکیب مکانیکی رخ دهد، این در واقع بحرانزاست، مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه مشکلاتی رو اضافه میکنه. پس در حقیقت باید ما در پردازش نظریه قدرت داشته باشیم تا در نتیجه اصلا چیزی به ما کار بده، علمی به ما کار بده، و به تعبیر فارابی تبدیل بشه به قدرت، تبدیل بشه به قنیه. ببینید این عبارتی که تو فصول المنتزع خوندم، خب خیلی گویاست، گویا بود، بیان میکنه که چگونه حکمت، تجربه و علوم مختلف، اعم از طبیعی، ریاضی، حالا البته اون روز علوم انسانی نبوده، ولی من بعد عبارت فارابی رو میخونم که قائل است به این که ما از طریق علم و سعادت به علم انسانی میرسیم. حالا این تعبیر رو بعد بیان میکنیم.
خب پس لازمه این حرف، آیا این میشه که کسی میتونه نظریه پردازی کنه که با علم طبیعی و ریاضی امروز آشنا باشه؟ مثلا با نیازهای صنعت آشنا باشه؟
ببینید این ما هم باید سرمایه های خودمون رو بشناسیم، هم در واقع سرمایه هایی که در فرهنگ های مختلف وجود دارند رو در واقع بشناسیم، و هم قدرت نظریه پردازی داشته باشیم که بتونیم بین اینا تعامل در واقع ایجاد بشه، تعامل انتقادی. توجه میکنی؟ نه صرفا تعامل اثباتی. تعامل اثباتی صرف چیزی که بر ما به ارمغان میاره همون ترکیب مکانیکی هست، ولی در واقع تعامل انتقادی در پرتوبه در واقع نظریه پردازی. که حالا البته من انشاءالله دو نمونه از این نظریه پردازی که صورت گرفته چگونگیشو بیان خواهم کرد به عنوان نمونه. یکیش از طرف فارابی و ابن سینا و یکیش از طرف ملا صدرا که در واقع اینها چگونه با نظریه پردازی در واقع دست به ترکیب ارگانیکی علوم مختلف زدند و خب جوابم داد. حالا اینا انشاءالله بعد به عنوان دو نمونه از این نظریه پردازی بحث خواهیم کرد. خب کاملا بله کاملا حالا این رو بحث میکنیم. کلید واژه سوم اصلا تعریف فلسفه بر اساس سعادت. خب یک تعریف جدید ارائه میده. بله فلسفه رو ما امروز به هر استاد و دانشجو و طلبه فلسفه بگیم فلسفه چیه یا مثلا فلسفه اسلامی چیه میگه وجود شناسی. خب از نظر فارابی این همه ی تعریف فلسفه نیست، این جزی از تعریف فلسفه است. فارابی در حقیقت فلسفه را بر مبنای دستیابی به سعادت معنا میکنه و البته میگه این سعادت امکان پذیر نیست مگر اینکه فلسفه تعامل داشته باشه با سایر علوم. خب حالا با توجه به این سه نکته که من عرض کردم، حالا بیایید در واقع سراغ عبارات. فارابی در کتاب تنبیه السعاده، ببینید اصلا چقدر قشنگ طرح بحث میکنه فارابی. بحث از کجا شروع میکنه و میاد پیش، میگه که ولما کان الجمیل صنفین، زیبایی ها دو گونه هستند، صنف هو علم فقط و صنف هو علم و عمل. پس بنابر این صارت صناعت الفلسفه صنفین. پس فلسفه دو صنف میشه، صارت صناعت الفلسفه صنفین، صنف بهی یحصل معرفت الموجودات التي ليس للانسان فعلها و هاذهی تسمى نظریه. این همون فلسفه نظری است. و ثانی بهی تحصل معرفت الاشیاء التي شأنها ان تفعل. صنف دوم فلسفه معرفت هایی است که شأنش انجام دادنه، شأنش عمل کردنه. و القوت علی فعل الجمیل منها، و توان بر انجام اون هست. و هاذهی تسمى الفلسفة العملية و الفلسفة المدنية. خب حالا و الفلسفه النظریه تشتمل علی ثلاث اصناف من العلوم، که همون علوم الهیات و طبیعیات و در واقع ریاضیات باشه. خب چند میگه؟ میگه احدها علم و تعالیم و ثانی علم و طبیعه و ثالث علم و ما بعد طبیعه. والفلسفة المدنية صنفان، فلسفه مدنی هم دو صنفه. احدهما تحصل بهی علم الافعال الجمیله والاخلاق التي تصدر عنها الافعال الجمیله. فلسفه مدنی یه صنفش علم افعال جمیل هست. کلن ببینید اینجا تو این عبارات زیبایی با حقیقت کاملا ارتباط داره. از نظر فارابی اون معرفتی، اون دانسته ای که مطابق واقع باشد که حقیقت داشته باشد بهش معرفت اطلاق میکنیم و اون زیبایی است، زیبایی های نظری. و اون عملی که بر اساس حقیقت عمل بشه اون در واقع زیبایی های عملی است. و میگه ما هدفمون در فلسفه کسب زیبایی هاست، زیبایی های نظری، زیبایی های عملی. منتها این جمیل رو من به عنوان یک کلید واژه اینجا نیوردم. چرا؟ چون حالا در راستای بحث ما در واقع نبود. خب پس فلسفه مدنی یه قسمش علم افعال زیبا هست و اون اخلاقی که چنین افعال زیبایی ازش صادر میشه. و القدرت علی اسبابها، یعنی در واقع آنچه که سبب میشه ما چنین اخلاقی داشته باشیم و در نتیجه چنین رفتاری داشته باشیم. و بهی تسیر الاشیاء الجمیله قنیت لنا، به واسطه در واقع این بخش از فلسفه مدنی هست که اشیاء جمیله در عمل قنیه ما میشه، دارایی های ما میشه، در حقیقت دارایی های فراهم شده. و هاذهی تسمى الصناعة الخلقية. و ثانی یشتمل علی معرفة الامور التي بها تحصل الاشیاء الجمیلة لأهل المدن. اما بخش دیگری از فلسفه مدنی اون در واقع مشتمل است بر معرفت اموری که به واسطه اون امور اشیاء جمیل برای شهروندان یک مدینه در حقیقت رقم خورد و فراهم میشه. حالا ببینید اینجا چه عباراتی به کار میبره فارابی. والقدرت و علا تحصیلها لهم، برای اهل مدینه قدرت تحصیل در واقع ایجاد میکنه. ببینید اینجا دقیقا بحث سر نظام اجتماعی سیاسیه. و یعنی بخش دوم علم مدنی اون علم اداره جامعه است که جامعه چه سیستمی داشته باشه، چه نهادهایی داشته باشه، چه قوانینی داشته باشد که در واقع کسب زیبایی‌های اجتماعی برای اهل مدینه قدرتش حاصل بشه، یعنی افراد بتونن برسن به اون. اینم کافی نیست و حفظها علیه، این وضعیت باید پایدارم باشه، این وضعیت باید پایدار باشه. یعنی در واقع اداره جامعه باید به گونه‌ای باشد که در واقع این سعادتی که بناس رقم بخوره بعد یک وضعیت پایدار داشته باشه. و هاذهی تسمی الفلسفه السیاسیه، و این همون فلسفه سیاسی است. حالا دقت بکنید، فهاذهی جمل و اجزاء صناعت الفلسفه، همه این مجموعه یعنی اون سه تا علم و این دو تا علم، در واقع کلن مجموعه اجزاء صناعت فلسفه است. فلسفه اینجا معنی علل اطلاقه، پس که یه بخشش همون فلسفه خاصه که در واقع میگیم الهیات در برابر طبیعیات و ریاضیات. حالا دقت بکنید، ولما کانت سعادات انما ننالها متا کانت لنا الاشیاء الجمیله قنیتون. سعادات این است و جز این نیست که ما بهش نائل میشیم زمانی که این اشیاء جمیله قنیه ما باشد، دارایی هایی باشد که استحصال شده باشه. و کانت الاشیاء الجمیله انما تسیر و خوب دقت بفرمایید، و کانت الاشیاء، من این عبارات رو یه بخشیشو خونده بودم کامل نخونده بودم، الان یه عبارات که دارم میخونم و قبلا به هیچ وجه بیانش نکرده بودم. و کانت الاشیاء الجمیله انما تسیر لنا قنیتون به صناعت الفلسفه، یعنی در واقع به وسیله صناعت فلسفه این اشیاء جمیله استحصال میشه، دارایی ما میشه، قنیه ما میشه، و در نتیجه ما از طریقش میتونیم به علم و سعاده برسیم. حالا دقت بفرمایید، اون فلسفه علل اطلاق از نظر فارابی صنعت، همطور یه تقسیم بندی نیست، یه تقسیم بندی که در واقع ما خواستیم یه تقسیم بندی داشته باشیم دیگه، مجموعه علوم رو مثلا بهش فلسفه اطلاق کردیم. فلسفه هم یعنی در واقع یک دانش، و فیلسوف هم دوست داره دانش،
این توانایی عملیه.
بله، یعنی حالا تقسیم بندی میکنیم دیگه، فلسفه یا نظریه یا عملیه. نه، از نظر فارابی این نیست، در حقیقت یک صناعتی است که همه اون هر کدوم از اون مجموعه جزئی از این صنعت هستند، و یک نظام، یک سیستم در حقیقت به ما ارائه میده. فلازمون ضرورتن، حالا این همون کلید واژه سوم، فلازمون ضرورتن ان تکون الفلسفه هی التی بها ننال السعاده. پس در واقع ضرورتن فلسفه در واقع اونیست که ما از طریقش به سعادت در واقع میرسیم. که حالا بعد از این عبارت در واقع فارابی پای منطقه پیش میکشه، که حالا چون جزء بحثای ما نیست بهش نمیپردازیم. خب پس ببینید، با توجه به این بحثی که امروز داشتیم، همونطور که در ابتدا عرض کردم می‌خواستیم یک جنبه‌های نوینی از اونچه که بحث کردیم رو باز اینجا آشکار بکنیم و مطلب بیشتر برامون باز بشه، و با توجه به بحث جلسه قبل، ببینید به دست آوردیم که فارابی در حداقل دو تا کتاب، یکی احصاء العلوم و یکی کتاب الملت، کاملا علم مدنی یا علم السعاده رو به صورت متمرکز، نظاممند، منسجم و کاربردی به صورت یک علم برا ما بیانش میکنه. من ببینید چنین تبیین متمرکز و منسجم و نظاممندی رو ندیدم در آثار ارسطو و افلاطون. البته اونا به علم السعاده پرداختند، ارسطو یک کتاب مفصلی داره در باب علم سیاست، افلاطون کتاب جمهورش، کتاب قوانینش، ولی ارسطو و افلاطون در ضمن در واقع بررسی مدینه ها و در ضمن تبیین سیاست های مختلفی که تو این مدینه ها هست، مثلا اولیگارشی یا مثلا دموکراسی، ارستوکراسی که بحث کردن، مثلا پادشاهی، جمهوری، دموکراسی، اینا رو مجموعاً در واقع بحثایی در موردش کردند، خب در ضمنش بحثاشون هم مطرح کردند. ولی من فکر کنم که حالا باز شما یاری بکنید تو این بحث، من به نظرم میرسید که خود علم مدنی رو قطع نظر از اون حالا وضعیت تاریخی یا اون وضعیت زمانه، اصولش رو تبیین کردن، بررسی کردن، من فکر کنم که این ابتکار از آن فارابی باشه. همچنین با توجه به بحثایی که این جلسه و جلسه قبل به خصوص داشتیم، این به دست اومد که پس بنابراین ببینید علم و سعاده فقط و فقط یه بحث‌های اخلاقی که ما تو اتاق در بسته بشینیم و حالا از طریق مطالعه بهش برسیم و بحث بکنیم نیست. ما جلسه قبل حدود 13 محور از محورهای علم مدنی رو از نظر فارابی بحث کردیم. در محور اول و دومش اصلا فارابی بحث میاره رو اینجا که علم و سعادت در حقیقت یک رفتارشناسی انسانی در عرصه مدینه است. اگه یادتون باشه اون محور اول و دوم، منتها به دو لحاظ، یعنی در واقع مطالعه رفتار اجتماعی به دو لحاظ، یکی این که این رفتارهای اجتماعی از چه مبادی سر میزنه، اگه یادتون باشه محور اول، و اون در واقع نهادها و ملکات که موجب چنین رفتارهایی میشه، و یکی به لحاظ غایت و هدف محور دوم. من میخوام این رو، خب قبلا جلسه پیش من عبارتش رو از روی احصاء العلوم پیش رفتم، حالا میخوام این عبارت رو، این دو محور رو در واقع بیشتر بازش بکنم در کتاب المله. در کتاب المله. ببینید این در حقیقت دو محور رو در واقع چطوری برای ما بیان میکنی؟ عبارات بعضن شبیه هست به همون، ولی یه نکات بسیار بسیار مهم کلیدی داره. عبارت از اینجا شروع میشه، ول علم المدنی الذی هو جزء من الفلسفه. این عبارت نبود تو اون عبارت که از روی در واقع احصاء العلوم خوندیم. در حقیقت از نظر فارابی علم مدنی جزئی است از فلسفه، اون هم در واقع جزء اخیر فلسفه که در حقیقت غایت فلسفه هست، چون هم وارد جزء اخیر غایت دیگه. همه فلسفه، همه اجزاء فلسفه برای این است که ما برسیم به در حقیقت اون غایت. ول علم المدنی الذی هو جزء من الفلسفه یقتصر فیما یفحص عنه من الافعال و سیر و الملکات الارادیه و سائر ما یفحص عنه علل کلیات. پس ببینید در واقع یک رفتارشناسی اجتماعی فلسفی، یعنی اینجا در حقیقت علم مدنی در اینجا یا به عبارتی فلسفه اجتماعی تفکیک میشه از جامعه شناسی. در حقیقت اینجا رفتار شناسی کلی هست و اعطاء رسومه ها، اون در واقع قواعد کلی. رسوم اینجا قواعد کلی. خب و همچنین علم مدنی یا عرف و ایزن ار رسوم فی تقدیرها فل جزئیات، یه قدم دیگه هم جلو میذاره. این همون در حقیقت برنامه ریزی جامعه هست. یعنی در واقع علم مدنی بعد از اینکه شناسایی کرد اون رفتارهای اجتماعی رو و قواعدش رو به دست آورد، در اینجا وارد برنامه ریزی جزئیات هم میشد، منتها برنامه ریزی جزئیات باز علی نحو کلی. حالا ببینید چطوری اینا را بیان میکنه. فی تقدیر حافل جزئیات کیفه و به ای شیئن و به کم شیئن ینبغی ان تقدر، یعنی در واقع ما چگونه باید برنامه ریزی داشته باشیم که اون ملکات رفتاری که در واقع ما دنبالشیم ایجاد بشه، تا در نتیجه در پیش اون رفتارها ایجاد بشه. این دقیقا بسیار بسیار شبیه، یا حالا بگیم مثلا همینه، همینیست که امروز در واقع تحت عنوان فرهنگ سازی مطرح میشه. که اینو من تو محور چهارم پنجم بیان کردم جلسه قبل. پس اینجا چگونگی، چه چیزایی باید صورت بگیره که در واقع ما بتونیم به هدفمون برسیم. منتها یترکها غیر مقدرت بالفعل، ولی دیگه وارد تقدیر نمیشه، وارد اندازه‌گیری نمیشه. لأن تقدیر بالفعل لقوت اخرى غیر الفلسفه، این دیگه واگذار میشه به علوم و صنایع و فنون. و عسى ان تكون الاحوال والعوارض التي بحسبها يكون التقدير بلا نهايه و غير محاط بها. پای تقدیر و اندازه گیری که میاد وسط، اصلا بحث شرایط، شرایط هم که در واقع لا تعد ولا تحصى، در زمان خاص، در مکان خاص، در اون وضعیت تقدیر صورت میگیره به حسب علوم. بلافاصله بعد از اون شرایط هم در واقع همه چی به هم میخوره. خب و هذا العلم، یعنی علم مدنی، جز آن. پس علم مدنی دو جز داره: جز اون یشتمل و علا تعریف سعاده و ما هی از سعاده فی الحقیقه و ما هی المزنون بها انها سعاده. عبارات روشنه. و علا احصاء الافعال و سیر و الاخلاق و شیم و الملکات الارادیت الکلیه التي شأنها ان تكون في المدن والامم. این که در واقع چه سیره‌ای، چه در واقع اخلاقی، اینجا اخلاق شامل همه چی میشه، یعنی شامل فرهنگ میشه، شامل نظام اداره جامعه میشه. و یمیز الفاضل منها من غیر الفاضل. خب این یه جزء. و جزء اون یشتمل على تعریف الافعال التي بها تمکن الافعال والملکات الفاضله و ترتب في اهل المدن. جزء دوم این که در واقع چه افعالی، چه ملکاتی باید جاری باشه در جامعه تا در نتیجه ما به اون غایت در واقع برسیم. ببین، همطور که جلسه قبلم بیان کردم، ما فقط دنبال ایجاد فعل نیستیم. ما در حقیقت فعل رو میخوایم ایجاد بکنیم از مجرای ایجاد ملکات. چه ملکاتی جریان داشته باشد در جامعه، به عبارت دیگر چه فرهنگی در جامعه رواج داشته باشه که تو اون فرهنگ چنین رفتارهایی رقم بخوره، چه افعالی رقم بخوره. یعنی این بحثا کاملا بحث امروز ماست. خب خب نمیدونم خسته شدید یا اینکه من بحث رو ادامه بدم. میخواید من یه قسمت بحث رو که حالا رسیدیم بهش، من همین بحث رو اینجا مطرح بکنم و بحث رو تموم بکنم، چون این بحث در واقع مرتبط است با اصلا عنوان بحثی که داشتیم. خب پس بنابراین در واقع علم و سعادت دو رکن اساسی داره: علم اخلاق اجتماعی، علم فلسفه سیاسی، که خب اینا عبارات صریح فارابی بود. حالا پس بنابراین در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که علم و سعادت در واقع علم نظریه عمران مدینه است که فارابی خیلی خوب این بحث رو در کتاب المله بحث کرده در صفحه 54. این عبارت رو من میخونم و یه بحث همینجا تموم میکنم. خب بعد از اینکه فارابی محورهای متعدد علم مدنی رو در واقع بیان کرد، میگه که ثم یمیز السیر والاخلاق والملکات التی اذا استعملت فی المدن والامم امرت بها مساکنهم. علم مدنی از سیره و اخلاق و ملکاتی بحث میکنه که اگر اون سیره و اون اخلاق و اون ملکات در مدینه به کار گرفته شود، جریان داشته باشه، امرت بها مساکنهم، در واقع مدینه رو به عمران و آبادانی است. و نال بها اهلها الخیرات فی هذه الحیات دنیا و سعادت القصوى فی حیات الاخره. و شهروندان یک مدینه همه این امکان براشون فراهمه که خیرات دنیا رو بهش برسند، در این حالی که سعادت قصوا رو از دست نمیدن. با رسیدن به خیرات دنیا سعادت قصوا رو از دست نمیدن. و یفردها عن التی لیست کذلک. علم مدنی علمی است که تمیز میدهد چنین ملکاتی را، چنین در واقع اخلاق و فضائل و سیری را، از اخلاق و ملکاتی که چنین نیست. وقتی اجرا بشه چنین دستاوردی در حقیقت نداره. بر همین اساس من میگم وقتی فارابی میگه اخلاق، سیره، ملکه، در واقع بحثش فرهنگه. بحثش فرهنگه. خب بی جهت هم نیست که استاد داوری کتابی داره تحت عنوان فارابی فیلسوف فرهنگ. بحث فرهنگه. خب حالا که در واقع به اینجا رسیدیم، بذارید من یه بد قولی بکنم و این نکته رو هم بیان بکنم که خب حالا پس اگر اداره یک جامعه از نظر فارابی فلسفه نداشته باشه، نه فلسفه نظری نه فلسفه عملی، میگه اون جامعه جامعه فاضله نیست. این رو در آخرین محور علم مدنی میگه، که البته ما بحثمون جلسه قبل به اینجا رسید و ما اینو نخوندیم. این آخرین محور رو هم من بیان بکنم، بحث امروز من کامل میشه. بله 74 علم مدنی بیان می کند برای ما، این آخرین محور در بخش علم مدنی کتاب احصاء العلوم هست، میگه و یبینو، علم مدنی برای ما بیان می کند، مع ذلک ان الذین رئاستهم جاهلیه لا ینبغی ان یسمو ملوکا اصلا. مدینه هایی که ریاستشون ریاست جاهلیه باشه، ما اصلا و ابدا اون کسی که رئیس هست در مدینه جاهلیه، اونا ما اصلا به عنوان مدیر، مدبر و ملوک در واقع نمیشناسیم. و انهم لا یحتاجون فی شیء من احوالهم و اعمالهم و تدابیرهم الا الفلسفه لا نظریه ولا العملیه. اینا اصلا احساس نیاز به دانش نمی کنن در تدبیر در حقیقت جامعه. بل یمکنو کل واحد منهم ان یسیر الى غرضه فی المدینه والامه التي تحت رئاسته بالقوه التجربیه. اینها در واقع صرفا با تجربه‌ای که دارند، بله، در حقیقت پیش میرند التي تحصل له به مزاولت جنس الافعال التي ينال بها مقصوده، صرفا برای اینکه به مقصود خودش برسه. البته حالا فارابی میگه که بالاخره چنین افرادی یه قریه‌ای هم دارند، یه استعدادایی هم دارند و یصل بها الى غرضه من الخيرات. البته خیرات اینجا حالا بعد توضیح میده، خیرات مزنونه، خیراتی که از نظر او خیره، من الخیرات منتها متا اتفقت له قوت غریحت، در واقع اینجا حالا اصطلاحات مختلف به کار برده، تو کتاب من اینجا خبیثه هست ولی تو چاپای دیگه جبلیه هست. متا اتفقت له قوتون غریحتون جبلیتون جیدت و تعتی، یعنی در واقع خوب کارها رو چرخوندن، به قول خودمون هنره راستاریز کردنه کارها، جیدت و تعتی. پس میگه اون تجربه اون وقتی کار سازه که البته این قریحه رو هم داشته باشه، لاستنباط ما یحتاج و هو الیه من الافعال التي ینال بها الخیر الذی هو مقصوده من لذت او کرامت او غیر ذلك، که اینا همه خیر مزنون است. یعنی این در برابر خیر حقیقی فارابی میگه خیرات مزنونه وقتی میخواد مثال بزنه، همین در واقع چند تا رو مثال میزنه، من لذت او کرامت او غیر ذلک. پس در حقیقت به قول معروف از نظر فارابی جامعه‌ای که ادارش پشتوانه فلسفه نظری و فلسفه عملی نداشته باشه، در حقیقت هیئتی اداره میشه. برنامه ریزی جامعه وجود نداره. چرا برنامه ریزی جامعه وجود نداره؟ چرا؟ چون در واقع مبتنی بر یک فلسفه نیست. حالا من کار ندارم، ممکنه فلسفه غلطی باشه، ولی فلسفه به ذهن و عمل آدم سیستم میده، نظام میده و در واقع انسان رو سوق میده به سمت یک برنامه ریزی جامع. این در واقع بحث امروز ما بود. حالا البته ما بعدن انشاءالله یه جلسه آینده یه بخشی از بحثامون در واقع یه اشارهی میخواییم بکنیم به دستاوردهای تاریخی این علم مدنی، البته اشاره مفصل واردش نمیشیم. بعد ما انشاءالله سه تا بحث داریم، یکی نسبت علم مدنی با فقه، یکی از بحثای ما هست، یکی در واقع بحث علم مدنی و مباحث علامه ناینی در تنبیه الامه و تنزیه المله، که خیلی جالبه این ملت در تنزیه المله دقیقا همین ملت در کتاب المله هست. بحث سوم یه دفعه از ذهنم پرید. خب اینا رو در واقع ما بحث خواهیم کردم، من یاد داشت کردم، البته به تدریج دیگه، حالا تو این چند جلسه که در پیش داریم. عذر میخوام، بحثی که داریم و یه مقدار هم مفصل هست و بسیار بسیار مهمه، بحث مهنت، کلید واژه مهنت، که هم در علم مدنی فارابی هم در علم مدنی ملا صدرا به کار میره و حالا این مهنت رو میخوان خیلی دقیق بیانش بکنند. هیچ علمی رو بهتر از علم طب سراغ ندارند فلاسفه ما، برای اینکه مهنت به قول خودشون مهنت ملکیه را تبیین بکنند. مهنت ملکیه یعنی در واقع تخصص تدبیر جامعه. این هم در واقع یکی از بحثایی ما خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.